کجا بذارم؟ نه من خودم میگیرم.
من متولد، من در واقع متولد بروجردم، ولی به خاطر اینکه اون زمان جنگ بود و اون بیمارستانی که من توش به دنیا اومدم کلا تخریب شد با بمباران، شناسنامه منو از تهران گرفتن، ولی پدر مادرم جفتشون اصالتشون انزلیه، انزلیشیه. بعد به خاطر شغل پدرم هم کلا توی شهرهای مختلف ایران چرخیدم، کلا یه بحران هویت دارم، من نمی‌دونم بچه کجا. پدر مادرم مثلا متولد شمالن، مثلا من تهرانم، ولی خب به خاطر پدر مادر من خودم شمالی گیلانی میدونم، ارقم بیشتر به اونجاست. دانشجوی رشته کامپیوتر بودم، نرم افزار، سال 83-84 دانشگاه اخراج شدم. بعدم دیگه سراغ تحصیل نرفتم، چون این چند سالی ممنوع تحصیل بودم، ولی خب دیگه دنبالش نرفتم، برام جذاب نبود، دیگه علاقه نداشتم. عکاسی رو به شکل تجربی شروع کردم. پدرم یه دوربین زنیت 122 خریده بود 7000 تومان. بعد اون دوربین رو به هیچکی نمیداد. بعد من اون دوربین رو میدزدیدم ازش، بعد میرفتم عکاسی میکردم. زمانی که پول داشتم فیلم میگرفتم، زمانی که پول نداشتم بدون فیلم میرفتم عکاسی میکردم. اولین چیز آموزشی هم که داشت استفاده کردم، روی قوطی های نگاتیف باز که میکنی توش 4 تا 6 تا شکل که روش نوشته، مثلا کشیده ساحل، دیافوشاتر یه میانگین گذاشته، مثلا آفتاب در حال ورزش. اون اولین چیزی بود که من عکاسی رو از رو یاد گرفتم. تا الان 1000 تومان هم هزینه نکردم برای آموزش عکاسی، یعنی هیچ کلاسی نرفتم و پای حرف این پای آموزش کسی هم نشستم، ولی کتاب زیاد خوندم و با یه سری آدم، یه سری اساتید عکاسی رفتم که تو پروسه عکاسی کردن در کنار اونا خیلی چیز ازشون یاد گرفتم. نقاشی هم به همین شکل، نقاشی هم کاملا به شکل تجربی، با مثلا یه روشی من داشتم، این که برای اینکه فکرم متمرکز بشه بتونم درست فکر کنم در مورد محل هر مسئله‌ای، همیشه رو کاغذ خط خطی می‌کردم. بعد از همینجا شروع شد، بعد اینجوری کم کم یه ذره جدی شد. بعد یه چیزی هست که مثلا بچه‌ها خیلی نقاشا میدونن، مثلا خط بازی، یه خط 4 تا خطی که میکشه، بعد مثلا اینکه دیگه اون خطا رو تکمیل میکنه، چیزی از دلش در میاره. بعد از همونجا شروع شد، اون نقاش هم جدی شد تا اینکه یکم فرض مثلا یه ذره فضای کارا رفتم تو تصویر سازی، بعد کاراکترهای خودمو درآوردم که بعد از اون کاراکترها برام چون جدی شده بود، اومدم روی بوم استارت زدم. و تنها رنگی هم که ارتباط تونستم برقرار بکنم اکریلیک بود، این رنگ روغن، ماژیک، اصلا متریال دیگه برام جذاب نبودن. بعد چون شدت کارم زیاد بود، یه جورایی خودم رو تخلیه میکردم، خودم همین ابزاری هم که استفاده میکردم برای نقاشی، ابزاری بود که اصولا برای نقاشی داشت استفاده نمیکنن. یعنی من شاید توی کشیدن یه کار 10% از کار رو که مثلا میخوام بکشم با قلم رو بکشم، 90% رو یا دستم بکشم یا چیزای دیگه. عکاسی کردنم هم اینجوری بود که خب مثل همه اول عکاسی طبیعت و هر عکسی که قرار دیگرم گرفتن ما هم رفتیم. بعد رفتم سراغ یه فضای کاری که یه ذره بیشتری برام جذاب بود. من توی خلاف نقاشی که رنگ دوست دارم، توی عکاسی اصلا رنگ دوست ندارم، توی عکاسی با رنگ نمیتونم ارتباط برقرار کنم. به خاطر همین رفتم سراغ سیاه‌سفید. بعد دیدم که زمان که شما سیاه‌سفید عکاسی میکنی، وقتی با کنتراست بازی نکنی، به نظر من عکس جون نداره، بیحاله، خسته است. ولی زمانی که کنتراست یه ذره بالا میبری یا پایین میبری، عکس شروع میکنه به حرف زدن. بعد خب کنتراست بالا برام جذابتر بود، چون رنگ مثلا تونالیته مشکی رو، این سفید تا مشکی توسی، این تونالیته رو من خیلی برام جذابه. بعد رفتم سراغ این که عکاسی با کنتراست خیلی بالا بکنم. بعد اینو دیدم که چقدر جذابه که از چیزهایی که هست یه جوری عکاسی بکنیم، یه عکاسی بکنم که اون چیزی که هستش به اون شکل دیده نشه، یا اینکه از دلش یه چیز دیگه ای در بیاد. بعد رفتم سراغ سوژه هایی که مثلا یه همچین چیزی رو مثلا میده. خیلی ها فکر میکنن که مثلا عکسای من ماکروگرافیه، در صورتی که عکسام ماکروگرافی نیست. من عکسام شاید مثلا تو هم مجموع نمایش کردن داره قرار بدنیم، مثلا مثلا شاید یکی یه دونه کار یا دو تا کار ماکروگرافی باشه، دیگه ماکروگرافی هم نیست. ماکروگرافی باید حتما با لنز ماکرو عکاسی بشه، ولی من مثلا با لنز نرمال مثلا عکاسی کردم، ولی خیلی از جاها عکس لانگ شاته ولی کاملا دیتیل های کار زده بیرون و این دیتیل های کار که زده بیرون به خاطر کنتراست بالاست. و اصولا هم اعتقاد به ادیت سر صحنه دارم، نه به این معنی که ادیت بده، نه خودم هم ادیت میکنم، چون زمانی که شما عکس سیاه‌سفید میگیری خودم تا زمانی که توی پروسه ادیت رنگ و دستکاری نکنی مشکیت سد نمیشه، سفیدت هم سد نمیشه، به خاطر همین باید یه ذره کار بکنیم روش، مخصوصا توی فضای کاری که من دوست دارم باید ادیت بشه. ولی ادیت به این معنی نیه نه که یه چیزی حذف بشه یا یه چیزی اضافه بشه، فقط اون چیزهایی که من دارم میبینم یا قراره که نشون بدم، دوست دارم نشون بدم، بولد بشه، بیشتر به چشم بیاد. بعد دیگه همین. و این که صرفا کار عکاسی و نقاشی هم نمی کنم، یعنی من انجمن سینماگران جوان دوره فیلم سازی دیدم سال 80 اواخر دهه 80 اوایل دهه 90 چند تا کار فیلم کردم، دو تا کار تئاتر به شکل تجربی کاملا تجربی انجام دادم، اجرای پرفورمنس زیاد داشتم، یه تایم زمانی هم توی رشته تدریس عکاسی کردم، با این به خاطر اینکه حالا یه سری محدودیت ها بود به لحاظ اینکه من مدرک تحصیلی مرتبط نداشتم و مسائلی که ارشاد مشکل داشت، ولی با اینکه در ارشاد رشته استان گیلان منو میشناخت و کار من دیده بود، چون که 4 تا نمایشگاه تو اون شهر گذاشتم منو میشناختن، به من این مجوز شخصا دادن که من بتونم توی آموزشگاه تدریس عکاسی بکنم و سیستم تدریس عکاسی هم کاملا یه تدریس عکاسی خلاق و تجربی بود و هر چیزی که بلد بودم این بیشتر میرفتم سراغ آیتم های درونی اون شخص، اونا رو انگولک میکردم که از اونا برای عکاسی استفاده بکنه، یعنی نقاط حالا تاریک یا نقاطی که مثلا خودش دیگه توجه نمیکنه تو خودش پیدا بکنه با استناد اونا مثلا برای عکاسی بکنه. اجرای پرفورمنس زیاد داشتم، خیلی چیزها رو مثلا رفتم تجربه کردم، مثلا مجسمه اینجور کارا تئاتر فیلم تجربه کردم، ولی از یه جای به بعد گفت ذهنیتم رفت سمت اینکه بهترین کار اینه که سوژه یا ایده یا مفهوم یه چیزی که قراره کار کنم تو ذهنم میاد میخوام اون رو انتقال بدم، وقتی اون میاد بر اساس اون برم مدیوم انتخاب بکنم، حالا ممکنه که مدیومش فیلم باشه، تصویر باشه، ممکنه که ویدیو آرت باشه، میتونه نقاشی باشه، طراحی باشه، مجسمه باشه، چیدمان باشه، هر چیزی باشه فرق نمیکنه. یعنی اون ایده اولیه سوژه به من اینو میگه که چه مدیومی رو برای ارائهش استفاده کنم. به خاطر همین صرفا نمیتونم بگم مثلا عکاسم، صرفا نقاشم، نه، به فراخور اون ایده اولویت ها تغییر میکنه، ولی بیس اصلی برام عکاسی و نقاشیه، یعنی اول خودم عکاس میدونم بعد نقاش، بقیه زیر مجموعه است. یعنی شاید هم یه روز مثلا برم فیلم بلند بسازم، یا مثلا یه روز کاملا برم مجسمه کار کنم، چون تو ایدم ذهنم دارم که یه مجموعه مجسمه کار کنم، ولی اینجوری نمیتونم خودم مثلا معرفی کنم به عنوان مجسمه ساز یا فیلم ساز یا مثلا کارگردان تئاتر یا مثلا یه کسی که توی هنر جدید مثلا فعالیت میکنه، هنر معاصر مثلا کنم. نه، اول عکاس بعد نقاش و این دوتا بیشتر تو اولویت واسم، ولی بقیه کارا به فراخور سوژه، اون حرفی که قراره من بزنم و یا که دوست دارم بزنم مثلا مدیوم انتخاب میکنم.
یعنی در واقع آرش پورمحک یک ایده پردازیه که اون ایده های خودش رو با به وسیله عکاسی و نقاشی نقش میبنده.
درست. آره.
اینطور که پیداست توی عکاسی فرم خیلی حرف قوی رو میزنه توی کارات، البته خب این طبیعی هم هست چون میگه رنگ رو اولویت بعدی میذاری.
آره ببین، زمانی که شما مثلا عکاسی میکنی و رنگ رو حس میکنی، این المان رنگ خیلی المان مهم و جذابیه برای مخاطب، مخصوصا مخاطبی که یه ذره سمت مخاطب عام میره. وقتی شما المان رنگ رو حس میکنی باید بری سراغ خطوط، نقاط، فرم در بیاری، یه فرمی در بیاری. و بعد به خاطر اینکه من دلم میخواد که بر فرض مثال از یه صندلی عکس میگیرم، نمیخوام صندلی نشون بدم، پس یه شکلی صندلی عکاسی میکنم که شما مثلا بدن یک انسان رو ببینی یا یه چیز دیگه ببینی، پس برای نشون دادن این باید برم سراغ کار، برم سراغ فرما، چیزها، خطوطی که توی اون صندلی هست، یک فرمی رو در بیارم و از اون فرم عکاسی بکنم. همین که فرم خیلی تو کار من، چون اگه مثلا زمانی که رنگ باشه اون فرمایی که من میبینم کلن اصلا دیده نمیشه، به چشم نمیاد و اصلا ممکنه که خیلی دور بکنه. بعد یکی از کارهای مهمی که مثلا یکی از کارهایی که مثلا من تو کارم تو عکاسی میکنم اینه که من همیشه میگم پروسه عکاسی کردن چند تا مرحله داره. پروسه اول اینکه عکاس به این نقطه برسه که چی میخواد بگیره، فکر کنه، ایدهشو انتخاب کنه و خودشو آماده کنه واسه عکاسی کردن. این پارت اول. پارت دوم عکس گرفتنه. پارت سوم نمایش عکسه. که البته میتونه یه پارت چهارم باشه. این پارت سوم بشه آماده سازی یا همون ادیت، پارت چهارم بشه نمایش. توی پارت چهارم یا از پارت فینال که نمایشه، من اعتقادم اینه که هیچ لزومی نداره که شما یه عکسی رو وقتی میگیری به شکل نرمال و همون شکلی گرفتی نمایش بدی. هیچ لزومی نداره. هیچ قانونی هم نیست، هیچ قاعده هم نیست. وقتی من یک چیزی رو توی یک سوژه میبینم میخوام نمایش بدم، اگه میبینم با چرخوندنش با روتیت کردنش اون بهتر دیده میشه، خب این کارو میکنم و اصلا برام مثلا ضعف نیست، چون که من قراره که یه چیز دیگه رو به تو نشون بدم. پس حالا اینو بچرخونم، اگر کمک بکنه به بهتر نشون دادن و بهتر انتقال دادن اون مفهوم و اون چیزی که من دارم، من مد نظرم هستش، خب چرا که این کارو بکنم. یعنی این که از کارهایی که من میکنم، چون یه جورایی توی عکاسیم مثلا جزء امضاهام باشه.
علاوه بر فرم، در واقع توجه به بافت فکر میکنم نقطه مشترکی بین آثار عکاسی و نقاشی، چون توی جفتشون به طور خیلی قوی دیده میشه.
آره ببین، به بافت چیز جذابیه به خاطر اینکه خیلی حسا رو میتونه انتقال بده. خاطر اینکه شما زمانی که یه چیز یه جایی میشینی، یه جایی مثلا یه چیز یه دیواری رو دست میکشی، حس لامسه‌ای، حس عجیبی بهت انتقال میده. توی عکاسی نقاشی حس لامسه نیست، یعنی ولی وقت زمانی که میری سراغ بافت و یه جزئیاتی رو میکشی یا میگیری، ناخودآگاه این حس میره و مخاطب دست میده که میتونه متوجه بشه که این چیه، چه حسی رو قرار انتقال بده. مثلا اینکه من اعتقادم اینجوریه که عکاس تو عکاسی و هم تو نقاشی ما میتونیم از المان حس بویایی هم داشته باشیم، استفاده کنیم. ما میتونیم حس، میتونیم بو رو انتقال بدیم به مخاطب. اینکه مثلا شما زمانی که از یک گل عکس میگیری، زمانی که ما توی دشتی قرار میگیریم پر از گله، بعد میخوام از این عکس بگیریم، خب گلا قشنگه، ما حالا قشنگیش توی لانگ شات قشنگه، تو کلوزآپ قشنگ نیست، اصلا اینا رو کار ندارم که اصلا گل خوشبویی هست یا نیست مهم نیست. ما میخوایم نشون بدیم که این گل قشنگیه، خوش رنگه، بوی خیلی خوبی هم داره. میتونیم بیایم از نزدیک از یه دونهش به عنوان نمونه و بعد بقیه در پشت توی پرسپکتیو بشه کاملا فولو عکس بگیریم و این گل اولی جلو باشه. ما وقتی با جزئیات از این گل عکس میگیریم، بند به بند، پیکسل به پیکسل این گل رو میبینیم، بعد جذابه، این بافتش برای مخاطب جذابه. بعد مخاطب اینو میگه این گل چقدر خوش رنگه، چقدر قشنگه، پس غالبا بوی خیلی خوبی هم داره. این حس بویایی طرف رو هم ما یه جورایی داریم انگولک میکنیم، این حس رو انتقال میدیم که عکس میتونه عکس خوشبویی باشه. همون جوری که مثلا زمانی که از یه سطل آشغال توی خیابون عکاسی میکنیم، حس این که این قطعا این سوژه بدبوییه و این عکاس چقدر حوصله داشته که توی این وضعیت رفته عکس گرفته، به طرف انتقال داده میشه. پس چه تو عکاسی چه تو نقاشی ما میتونیم حس همونطور که حس لامسه، حس بویایی رو هم میتونیم انگولک بکنیم. بافت برای من بخش حس لامسه است و اینکه خودم کلن تو همه چیز اعتقاد دارم جزئیات از کلیت مهمتره، دارم جزئیات توی عکاسی و نقاشی برام خیلی مهمه. من درست از یک دیواره سنگی عکس میگیرم توی لانگ شات، ولی عکسی که نمایش میدم جز به جز بافت ها و اون خورده کاری ها، اون ریزه کاری روی اون دیواره است که داره حرف عکس منو میزنه، نه کلیتش. و این به خاطر همین سوء تفاهمی که خیلی پیش میاد که فکر میکنن عکس من مثلا ماکروه، در صورتی که ماکرو نیست و به خاطر این حس ماکرو بهشون میده، به خاطر اینکه فکر میکنن که این چقدر بافت داره، این بافتا پس حتما رفته از یه چیز مثلا خیلی کوچیکی رفته با لنز ماکرو عکاسی کرده و مثلا داره نمایش میده. نه اینجوری نیست، بافت فقط توی کار داره حرف میزنه، داره نشون میده اون چیزی رو که من دیدم و قراره که دیگران ببینن.
این بافت چقدر متأثر از محیط، یعنی اینو میخوام بگم که اگر آراژ پورمحک به جای اینکه در جایی مثل گیلان متولد شده بود که اصولا پوشش گیاهیش خودش یک سوژه خوبیه برای تولید بافت. مثلا زاده کبیر بود، چه اتفاقی میفته؟
قطعا میفتم سراغ رنگ. به خاطر اینکه ببین، شما زمانی که توی رستوران کار میکنی و تو رستوران کباب مثلا درست میکنن، شما هر روز بوی کباب بهت میخوره. بعد یه روز که میری بیرون غذا میخوری، قطعا کباب نمیخوری، میری ساندویچ میخوری. به خاطر اینکه هر روز داری با اون کبابه هم داری میبینی، هم ممکنه بخوری، هم ممکنه که بوش به مشامات بخوره. هر روز تو با این قضیه داری کلنجار میری. منم توی استانی بزرگ شدم، یه بخش اعظم زندگیمو، که همش رنگ بوده. من دیگه اشباه شدم اینقدر رنگ دیدم. شاید مثلا یه کسی مثلا بره دیلمانه مثلا گیلانو ببینه، اصلا ماتش ببره. منم ماتم میبره هنوزم، که هنوز هر وقتی برم مثلا یه علاقه مثلا تالش آدم بره ببینه، امکان نداره که اصلا کیف نکنه، لذت نبره. ولی اونجوری که یه آدمی که مثلا زاده منطقه خشک کویری هست، خیلی براش جذابه تا منی که شاید ماهی یه بار اونو ببینم، سالی 10 بار اونو ببینم. خب حالا زمانی که توی فضا کویری باشم، قطعا میرم سراغ چیزی که نیست دور برم، چیزی که نمیبینم.
اون کانسپتی که ما ازش صحبت کردیم، اون مفهومی که تولید میشه، اون در واقع ما الان گفتیم که بافت انگار تأثیر متضادی داشته، چیزی که ما زیاد دیدیم و تو محیط بوده پس استفادهش نکردیم چون جذابیتش کم بوده. اما در این حال یک سری کانسپت ها هستن که زمانی که ما اتفاقا برامون اتفاقی رخ میده، همونه که میاد و مستقیما ما رو درگیر میکنه، دغدغه‌مون میشه و میبینیم که رفته روی بوممون. اون چه اتفاقیه؟
ببین مثلا ما هممون توی هر جایی که هستیم، هر جایی که قرار میگیریم، دفترمون، خونمون، فضای شهری، طبیعت، هر جایی میریم، همیشه چشامون لانگ شات میبینه و جذب چیزهای گنده‌ای میشه که اطرافمون هست. به ندرت پیش میاد که مثلا بریم سراغ جزئیات. کی میریم سراغ جزئیات؟ مثلا تو ساحل نشستیم، داریم از نگاه کردن به دریا، موج دریا، بوی دریا، رنگ دریا، اصلا صدای دریا داریم لذت میبریم. دستمون رو ماست هست، یه لحظه دستمون رو که بلند میکنیم، چون یه دستمون به یه چیزی خورده، بعد نگاه یه گوش ماهیه، بعد اون موقع با دقت این چقدر گوش ماهی قشنگه. خب این تو همه چیز هست. خیلی کم پیش میاد ما بریم توی طبیعت دست بکشیم به تنه درخت، یا مثلا بریم توی مثلا برفرض مثلا توی فضای صخره‌ای، بریم توی صخره ها، نقش صخره ها رو ببینیم. خب من میرم سراغ اینا. من به شما میگم، من عکس میگیرم که مثلا میرم سراغ سوژه ای که هست نمیبینیم، اون رو ببینیم. خب اگه من برم از یه دیواره مثلا صخره عکس بگیرم، خب شما اونو که خصوصا شما میبینید مثلا قش میره دره ستارگان و دره شارکو، اونو میبینی و جزئیاتش که دقت نمیکنید. که من میرم از اون جزئیات دل اون قضیه یه چیز دیگه رو میکشم بیرون، اون برام جذابه. میگم که خب اونو که دیدی، بیا اینو ببین. تو اون لانگو که دیدی، تو کلوزآپش همچین چیزیه. یه ذره با دقت به اطرافمون نگاه کنیم، یه ذره مثلا بیشتر کمکاش کنیم به چیزهایی که اطرافمون هست. خب توی نقاشی هم همین اتفاق میفته، ولی خب حالا اصلا فرم و فضاش کاملا متفاوته. توی بعد یه چیزی که هست اینه که در مورد کارهای من، در مورد عکاسی صرفا، نمیشه گفت فضای کارا انتزاییه. هم انتزاییه هم غیر انتزاییه، یعنی یه چیز مابینه. چون زمانی که شما میخواید انتزایی کار بکنی، هیچ چیز واضحی میتونه هیچ چیز واضحی از سوژه تو کار دیده نشه. ولی من توی کارام یه سری جا کاملا سوژه هست، یعنی اون ماهیت واقعیشو داره، اطرافش ممکنه که تغییر بکنه، یا اینکه اطرافش نیست، مثلا اون خودش هست. یعنی این یه بازی این شکلی داره. حالا همین نمیشه گفتش که صرفا انتزاییه، این عکس‌ها کاملا یه عکس انتزاییه، یه فاز انتزایی داره. نه، من بیشتر دنبال اینم که میرم سراغ اون جزئیات، که چیزهایی که به چشم مثلا غیر مسلح نمیبینیمشون، دقت نمیکنیم، اونا رو در میارم. بعد باش این بازی رو میکنم. اینی که اول اینکه خب بگم که خب اینجوری نگاه کنید، یه چیزای دیگه‌ای هم هست، و اینکه حال و هوا در بیارم. مثلا مثلا من از میرم سراغ سوژه هایی که مثلا بر فرض مثال استخونه مثلا یه حیوان، استخونه کله ماهی، بعد نگاه میکنم میگم که خیلی فرم جذابی داره، جالبی داره. بعد چیکار میکنم؟ بعد میام یه جور دیگه بهش نگاه میکنم، چون عادت کردم دیگه. توی این مدت مثلا من الان میتونم یه آدمی که روبروم وایساده بشه که روتیت 180 درجه کنم، تصور کنم. انقدر اینو دیدم که زمانی که میرم اطرافم میتونم اینا رو مثلا وارونه ببینم، چه دیگه چشام عادت کرده. بعد ممکن مثلا یه سوژه مثلا اون استخون ببینم، ببینم شبیه پروانه است، شبیه مثلا پرنده است. بعد هی باش بازی میکنم، یعنی خب در چه چیدمانی، به چه حالتی، با چه مثلا پوزیشنی، چه زاویه و لول دوربینی مثلا میشه اون پروانه بیشتر به چش بیاد. بعد همون شیرش عکس میگیرم و حالا از هر ابزاری، از هر آیتمی که مثلا به درد بخوره برای اینکه اون حس بیشتر انتقال داده بشه استفاده میکنم. مثلا حال عکس برام خیلی مهمه. یعنی اگه مثلا من یه عکسی رو بر فرض مثلا از یه سوژه عکس بگیرم و وارونه مثلا نمایش بدم، حسم یعنی چیزم این باشه که با شخصی که اون کارو می‌بینه سرگیجه بهش دست بده و حالش به هم بخوره حتی، و اگه اتفاق بیفته من ذوق میکنم به خاطر اینکه من می‌خواستم با اون عکس همچین حس حالی بهش بدم. اگه این کارو بتونم بکنم عالیه.
در واقع دیدن آنچه که در وهله اول دیدنی نیست و انتقال اون حسی که مد نظر خودت به عنوان یک حس شخصی هست برات اولویت داره.
آره، ولی اینکه دو میلیون حرف فقط یه چیزی. بعد اینکه این فضا کار کردن یه بستر سازی هم میشه. من یه بستر رو به وجود میارم برای مخاطب که مخاطب خودش بره بگرده تو کار. یعنی دفعه دفعات شده مثلا من یه عکس رو نمایش دادم، بعد تو ذهن خودم اون عکس رو یه چیز دیگه، اون سوژه رو یه چیز دیگه دیدم، بعد رفتم همون رو گرفتم و نمایش دادم. بعد خب بعضی ها خب دوستان هستن که مثلا خیلی اصرار دارن که حتما بدونن سوژه چیه و من اصلا چی دیدم. بعد وقتی بهشون میگم میرن تو همون مثلا نگاه میکنن و با دقت بیشتر نگاه و یه چیز دیگه پیدا میکنن. بعد اصلا جوری که مثلا بعضی موقع ممکنه که من خودم اون رو دیده باشم ولی نگفته باشم، یا اصلا اینکه خودشون برن بگردن چی پیدا کنن. یا بعضی موقع واقعا این چیزایی میگن که میگن من مثلا اینو گرفتم، اینم هست، ای چقدر جالب. یه فضایی هم به وجود میاد برای مخاطب که خود مخاطب بره بگه که مثلا بگرده این چی میتونه باشه. اولش یه ذره کلنجار میرن با این که اصلا جنس سوژه رو بدونن که این از چی عکس گرفته. وقتی از این دور میشن میرن سراغ این که خب این چی قراره بگی، من بودم تو یه چیزی پیدا کنم. این خیلی حس جذابیه که مثلا یه آدمی رو شما مثلا به شکل غیر مستقیم مجبور کنه که جلوی یه کاری وایسته، بعد نگاه کنه و سرسرتش رد نشه. چون شما وقت زمانی که یه عکاسی طبیعت، خیلی از شاخه‌های عکاسی وقتی نمایش میدی ممکنه که مخاطب، حتی اگه مخاطب حرفه‌ای هم باشه ممکنه غیر حرفه‌ای باشه، ممکنه یه نگاهی بکنه و رد شه چون یه زیاد دیده یا اینکه چشش آشناست. ولی اینجور کارا طرف مجبور میشه که وایسته نگاه کنه، رد نشه، حتی اگر تش بگی عجب چیز مزخرفی بود مثلا هیچ این چی آخه اینا گرفتن، اونم بازم جذابه به خاطر اینکه آرتیست چیز کرده دیگه، یه آدمی رو مجبور کرده که تونسته برای چند دقیقه نگه داره جلوی کارش که طرف به کارش دقت کنه. حالا اگه یه چیزی پیدا میکنه تش فوش میخوره مهم نیست، مهم اینکه یه کاری انجام بده.
این روزا زمانی که یک اثر به دیوار یک گالری نصب میشه یا کتابی منتشر میشه دیگه عملا متعلق به خالق یا اون آرتیست دیگه نیست و به تعداد افرادی که بازدید میکنن از یک گالری میتونیم بگیم که ایده در واقع برداشت درستی وجود داره، دست کم برداشت حقیقی وجود داره، حالا شاید الزاما واقعی هم نباشه. اما چقدر برای آرش پورمحک مهمه که اون در واقع چیزی رو که خودش مد نظر داشته، اون کانسپتی رو که به عنوان دغدغه ذهنیش بارها بهش فکر کرده، روزها باهاش خوابیده بیدار شده و اون رو توی اثر خودش گنجونده، اون مخاطب اون رو درک کنه و برداشت کنه؟ چون من فکر میکنم اگر مخاطبا هر کدوم بیشمار برداشت داشته باشن به تعداد افرادی که اومدن توی یک نمایشگاه، یه نوعی اختگی پدید نمیاد در هدفی که هنرمند میخواسته منتقل کنه به بازدید کننده.
اول از اینکه ما نمیتونیم همه رو راضی نگه داریم و همه با رضایت از توی گالری برن بیرون، چون خب هر آدمی یه سلیقه‌ای داره. توی فضای کاری هم که من کار میکنم یا حد وسط وجود نداره، یعنی حداقل تا الان بعد مثلا چهار تا نمایشگاهی که گذاشتم که دو تاش این سبک بوده، این اتفاق برام افتاده که یا خیلی دوست دارن یا خیلی بعدشون میاد. خب جفتشون خوبه. نمیتونم مثلا به نظر من یه کسی که فعالیت هنری میکنه تا یه تایمی تا یه زمانی دنبال تایید گرفتن هست، از هم مخاطب، هم از آرتیستای دیگه، اساتید، همه. از یه جایی به بعد دیگه از این بند خارج میشه. اصلا اینم به ربط نداره که آدم بزرگی شده در عرصه هنری نشده، اون که بعد خودش درون خودش اتفاق میفته که بعد میگه میره سراغ اون کاری که دوست داره، اون چیزی که علاقه، اون چیزی که خودش حال میکنه، لذت میبره. وقتی یه کار نمایش میده، وقتی خودش تو گالری وایساده، خودش دوباره کار خودش رو نگاه کنه و لذت ببره. وقتی به اینجا دیگه میاد، دیگه دنبال تایید گرفتن نیست، بیشتر دنبال اینه که همسلیقه های خودش رو پیدا کنه، جذب کنه. یه چیز دیگه هم هست، برای زمان کپی کاری خب تعریف زیاد داره ازش. یه جایی مثلا ممکنه یه دفعه تکنیک، این تکنیک ها که اصلا مال ما نیستش، مثلا اینکه یه آقای، یه استادی که اتفاقا بازیگر خیلی معروفی هم هستن، مثلا کار نمایش میدن، چند وقت عکاسی میکنن، بعد نمایش میده، بعد مثلا یهو توی مصاحبه اشاره میکنه به اینکه یهو خیلی اتفاقی به تکنیک فلوینگ پی برده و اینو کشف کرده و خیلی برش جذابه، که مثلا کاملا برام چیزی مسخره ایه، به خاطر اینکه اساتید عکاسی دنیا که الان شاید سنگ قبلشون هم فسیل شده باشه، مثلا سال چکش، مثلا دوران پایر سنگی، مثلا به این تکنیک رسیدن و حالا این آقا مثلا این شکلی کرد. خب این اتفاق، مثلا من نمیتونم بگم این تکنیک من کشف کردم، حتی نمیشه اسمش گذاشت سبک، به خاطر اینکه برای اینکه یه سبک خلق بشه باید یه چند دهه ازش بگذره، اصلا داستان های چیزی داره. حالا تو این پروسه ممکنه که یه سری آدما بیان کارا رو ببینن، بعد ببینن خودشون همش دوست دارن، برن سراغ این، یا حتی میتونن بپرسن مثلا چی چیدام بگم مثلا من اینجوری عکاسی میکنم، یکی ممکن نپرسه، بره خودش کلنجار بره تو سر کله خودش بزنه و مثلا این سبک کاری، این فرم کاری رو در بیاره. تو این دمو تو مجموعه وهم رویا یه چیزی که هست اینه که این مجموعه الان 3-4 ساله که آماده است و این قرار بود 3-4 سال پیش نمایش داده بشه و به خاطر مسائلی که فکر میکنم خیلی از آرتیست های جوان الان یا خیلی حتی از آرتیست های پیر الان که مخالف با فضای باند بازی و مافیا هستن خابیده، این کارم خابید و مون تو صف. یعنی من دیگه اصلا منصرف شده بودم که این کار رو نمایش بده. زمانی که 3-4 سال پیش این کار رو نمایش دادم شاید خیلی نوتر و جدیدتر بود، حداقل تا اون موقع من خودم نمایشگاه کارا که دیدم نمیتونم ادعا کنم که هیچ کس این کار نکرده بود اون موقع، ولی شاید خیلی کم بود. الان یه ذره مثلا من یکی دو نمایشگاه، یکی دو آرتیست دیدم که مثلا کاراشون این فرم و فضا رو داره، ولی خب اگر این مافیا و این باندبازی ها نبود شاید اصلا روند ارائه این کارا اصلا فرق میکرد. شاید 3-4 سال پیش این کارا نمایش میدیم شاید اتفاقات بدتر یا بهتری میافتاد. خب ولی چیزی که هست اینه که هر کسی دوست داره هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، کسی هم نمیتونه بگه که نکن. حالا یکی به سلیقش جور نمیاد میتونه خیلی منطقی بگه خب بابا مثلا من خوشم نیومد، به سلیقه من سازگار نبود، نیست. ولی این که بعضی ها مثلا میکوبن این که عکس نیست، این که نه، خیلی حکم صادر کردن عجیب و اصلا احمقانه ایه که بگیم این عکس نیست، به خاطر اینکه این عکسه. شما، من میتونم ثابت بکنم که این عکسه، شما اگه میتونید ثابت بکنید که این عکس نیست میتونید بیاید ثابت بکنید. ما هر قواعد تحکیم بندی، هر اصول عکاسی تو این کار رعایت شده یا سعی شده که رعایت بشه. حالا شما اگه از این فرم و فضا دوست ندارید دیگه به خودت ربط داره. مثل اون که من عکاسی مصالحه دوست ندارم، به خاطر اینکه الان اون من نظرم در مورد فضای حال حاضر حاکم به عکاسی ایران اینه که یه فضای بسیار بسیار بدیه، به خاطر اینکه یه سری میرن سراغ عکاسی مستند اجتماعی، خودشون هم نمیدونن چرا میرن سراغ مستند اجتماعی، به خاطر اینکه تو دانشگاه اگه پیش یه استاد کار میکنن که اونا کار مستند اجتماعی میکنن پس اینا هم مستند اجتماعی، و همه یه کارهای کسی که مستند اجتماعی کار میکنن یه سری مجموعه های مشخصی دارن، کودکان کار دارن، بعد نکبت و بدبختی یه دو سه پارت عکس دارن، در مورد اعتیاد یه مجموعه دارن، مثلا یه نونوایی نمیدونم کارخونه آجرپزی چیزی یه مجموعه اونجا دارن، همشون هم همینه و همشون هم دارن یه چیزهای تکرار میکنن و این به خاطر فضای مریض آکادمی که ماه که استادا خودشون رو هی تربیت میکنن تو شاگرداش رو هی شاگرد متولد میکنن از خودشون. و یه حالت دیگه همینه که مثلا خب یه بخش دیگه میان دنبال عکاسی فشن و مدلین که واقعا نمیدونن این سبک چیه، به خاطر اینکه اگه یه ذره سرچ بکنه متوجه میشن که اولا که اصلا سبک مدلینگ با فشن فرق میکنه، این دوتا اصلا چیز متفاوتی ولی تو ایران اصلا تفاوتی وجود نداره. یه سری میان سر سراغ عکاسی طبیعت، همه طبیعت کار میکنن. اوکی من اصلا نمیگم اینا بده، اینا خوبه، ولی ما بیش از 200 شاخه عکاسی داریم، همش که همین نیست. حالا اگه یه سری اساتید یه آدم‌ها اگه با این با فضاهایی با سبک‌های غیر از این 3-4 تا مخالفن، خب مخالفن، به خودشون ربط داره، نه به سبک‌های دیگه ایراد بگیرن. مثل اینکه اوایل که زمانی که عکاسی دیجیتال وارد شد یک سری اساتید بودن که کلاً با دیجیتال مخالف بودن، فقط نگاتیو فکر می‌کردن، اصالت نگاتیو، والا ما با نگاتیو شروع کردیم، ولی اصالت ربطی نداره، اون جایگاه خوش داره، اینم جایگاه خوش داره، هر سبک و سیاق کاری هم جایگاه خوش داره. حالا اگه به سلیقه هامون جور نمیاد نباید بریم بکوبیم. حال دوست ندارید، حالا ما میگیم نکوبید، نمیکوبیم خودمون، ولی خب این که هیچ وقت اتفاق نمیفته که در صورت میکوبن، ما با آغوش باز میپذیریم و قطعا جواب میدیم.
میدونید تکراری که توی عکاسی مستند اجتماعی یا رغبتی که در عکاسی طبیعت پیدا شده این روزها به خوبی توی شبکه اینستاگرام هم دیده میشه. ما مدل های بسیاری میبینیم که در واقع اصلا بهتر بگم اینا اصلا فراموش کنیم. یادمونه یه مدتی بود یه پیجی بود که میگفت تو اگه دوربین دیجیتال داری الزاما عکاس هم نیستی. این روزها اصلا عکاس نبودن یکم سخت شده، چون همه مدلن و هر کی هم که دوربین دیجیتال داره و راحت عکاس. حالا این یک سری از هنرمندا به خاصیتش اشاره میکنن، اونم اینه که میگن این عده در واقع این کثرت عکاسانی که یک شبه با دوربین دیجیتال عکاس شدن و در شبکه‌های اجتماعی با فیلترهای خیلی قوی و خوب کارا رو پرزنت میکنن، سلیقه جمع رو میبره بالا و انتظار رو بیشتر میکنه و رقابت سخت‌تر میشه. اما در این حال خیلی هم به این اشاره میکنن که در واقع داره اون تعداد عکاس نماها رو هم زیاد میکنه. نظر خودت چیه؟
ببین هم خوبه هم بده. این که تعداد عکاس زیاد باشه خب خوبه، به خاطر اینکه سطح کارا خب خیلی اتفاقات سطح کارا کاملا گویای چیزه. ولی یه چیزی که هست اول که از ما باید تعریفی داشته باشیم از عکاسی کردن. ببین یه کسی هستش که عکس گرفتن بلده، یه کسی هستش که عکاسه و عکاسی کردن بلده. این عکس تازه اون عکس گرفتن هم دو بُعد میشه، اینه که طرف دیاف شاتر سر اصلا ایزو حساسیت اینا رو بشناسه و با دوربین حرفه‌ای که قطعا براش فرقی نمی‌کنه نگاتیو یا دیجیتال بره عکاسی بکنه، خب اون آدم میتونه بهش بگیم که عکس گرفتن بلده. یکی دیگه هم هستش که با دوربین معمولی با موبایل میره عکس میگیره، دیگه از دیاف و شاتر و اینجور چیزا خبر نیست، عکس داره میگیره. ما با تفکیک کنیم که حداقل عام بدونن که وقتی میگن ما این عکسو من گرفتم، کسی که با موبایلش عکس میگیره که عکس نمیگیره، موبایل داره میگیره، ولی دوربین وقتی که دست یکی نفر یه دوربین نگاتیو یا دوربین مثلا دیجیتال میدیم، شخص داره عکس میگیره، به خاطر اینکه داره فرمان میده به دوربین، برای دوربین تعریف میکنه که این دیاف، این شاتر، این فاصله توی این مثلا بازه مثلا لنزی اینجوری عکاس، عکسی که عکس میتونه بگیره اونه در واقع. بقیه در حالت موبایلی که خب اون ابزار داره اون کار انجام میده، چون که خودش تشخیص میده کجا رو فوکوس کنه، کجا رو فوکوس نکنه، الان نور چجوریه، کاملا یه اتفاق مکانیکی میفته. حالا از این اگه برگردیم یه سبا به پروسه بعدی که عکاسیه، طرف عکاسه، ما به هر کسی نمیتونیم بگیم عکاس، یه تایم خیلی طولانی باید بگذاره از عکس گرفتن طرف، اینکه طرف بفهمه، ببین به فهم موضوع و مفهوم برسه، چیزی که قرار انتقال بده، بعد بر اساس اون بره تجهیزات انتخاب بکنه، بعد تکنیک انتخاب بکنه، و حالا این تکنیک خیلی مثلا جزای زیادی داره، همه اونها رو برای خودش مشخص کنه، بعد بره یک مجموعه رو ببنده یا یک فریم بگیره که یک فریم عکس شاید سالهای سال بمونه، اون آدم عکاسه، عکاسی بلده. خب این قسمتش، خب اول که باید تعریف اینجوری داشته باشه. حالا از این تعریف اصلا بگذریم، خوبه به خاطر اینکه خب تعداد اینا زیاد میشه و اینکه لول کارا کاملا مشخصه. بده به خاطر اینکه ما توی فضایی داریم زندگی میکنیم که متاسفانه فاصله خیلی زیادی بین مخاطب عام و خاصمون هست. یعنی مخاطب عاممون یه سلیقه رو داره که فضای مجازی اون سلیقه رو به وجود آورده. فضای خاصمون یک سری آدم هایی هستن که به شکل حرفه‌ای دنبال هنر هستن، یا حتی اصلا دنبال هنر نباشن اصل هنری رو میتونن تشخیص بدن حتی اگه هیچ گونه فعالیت هنری نکنن. بعدیش اونجاستش که متاسفانه به خاطر فضای بیمار مافیا و باندبازی که توی گالری ها ایران هست، آدم هایی که آرتیست واقعی هستن، یعنی اینکه عکاس واقعی هستن، فضا برای ارائه کارشون وجود نداره. و زمانی که گالری ها کم کارن و فقط با یک سری آرتیست های محدود کار میکنن، یعنی اون آرتیست، این آرتیست ها دیده نمیشن که سلیقه تغییر بکنه. سلیقه همچنان میمونه سلیقه عام که فضای مجازی به وجود داره میاره. یعنی یه رابطه خیلی چیزی هستش که یه فضای انحصار طلبی هستش که یه سری گالری ها و یه سری افراد به وجود آوردن که متاسفانه داره لطمه وحشتناکی به تمامی شاخه‌های هنری داره میزنه تو ایران. مثلا یه چیزی که هست، من همیشه اعتقادم اینه که قبل از اینکه تکنولوژی وارد ایران، قبل از اینکه فرهنگ استفاده از یک وسیله که با تکنولوژی سرکار داره وارد ایران بشه، اول خودش وارد میشه. الان شما اگه مثلا یه کشور خارجی بری، طرف دوربین حرفه‌ای میره میگیره، یعنی که آدم عکاس حرفه‌ایه. آدم عادی نمیره دوربین SLR بخره، میره خود عکاسی هم حتی اگه دوست داره میره موبایلی میخره که، یا مثلا دوربین کامپکت میخره، یا دوربین سایبر شات میخره که مثلا خودش لذت ببره، مثلا تو فکر اینا نیست. ولی تو ایران شکلی نیست. کسی که پول داره، یا کسی که مثلا میبینه فلان دوستش مثلا این دوربین خرید، فشار میاره بخواد که حتما من باید دوربین بخرم، یه دوربین SLR چند میلیونی میخره، بعد یه ذره عکس میگیره، بعد از حالت اتوماتیک دوربین استفاده میکنه، بعد عکس رو توی فضای مجازی میذاره، بعد چون سلیقه عام اون سب عکس‌ها رو دوست داره ازش تعریف و تمجید میکنن، تعداد لایک‌ها بالا میره، بعد یهو به خودش میبینید بقیه به خودشون میان میبینن که اون آدم شده عکاس حرفه‌ای و خودش به عنوان عکاس حرفه‌ای داره معرفی میکنه. و گالری‌ها هم که اصلا این وسط تکلیفشون کاملا مشخصه. یعنی یه سری گالری هستش که مثلا من اسم نمیبرم، مثلا شما میرید سراغ گالری که معروف و معتبرم هست، برمیگرده میگه که من فقط با فلانی فلانی کار میکنم. خب باشه، خیلی خوبه، مثلا اونا، حالا من کاری ندارم کارشون خوبه یا بده، اصلا کارشون خوبه، خب بقیه چی؟ یعنی آدمای دیگه حق ندارن کار ارائه بدن و مخاطبای شما این حق رو ندارن که کارهای دیگه ای هم ببینن به غیر از این کارا؟ خب این خیلی لطمه داره میزنه دیگه. یعنی داره این فضای بیمار و این فضای مریضی که به وجود آورده، فضای مجازی و این شبکه‌های اجتماعی، گالری‌ها داره اونو هی تشدید می‌کنن و سلیقه جامعه خیلی دم دستی شده. یعنی یه چیز خیلی پیش پا افتاده شده. یعنی از هر چیزی مردم داره راضی می‌کنه توی هنر.